ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که محتملات شرطیت طهارت به نظر مرحوم عاشق اموری به عنوان محتملات شرطیت طهارت ذکر شده است. امر دوم که در اثناء بحث بودیم این بود که طهارت واقعی شرط واقعی باشد، احراز طهارت تعبدیه شرط فعلی ظاهری باشد در حق مکلف. خب بنابراین اگر کسی با تعبد به طهارت و احراز این طهارت تعبدیه وارد صلات شد، صلات او واجدت و شرط است نه فاقدت و شرط. صلاتی که دارای شرط باشد و خللی در ناحیه شرط نداشته باشد، این صلات اعاده در او معنا ندارد. پس حکم به عدم وجوب اعاده به لحاظ واجدیت صلات است نسبت به ما هو شرط لها. چرا؟ چون شرط دو چیز بود: یک، طهارت واقعیه، اگر کسی وجدانن طهارت واقعیه را رسیده باشد. دوم، طهارت تعبدیه محرزه، نه صرف تعبدیه، محرزه. خب این احتمال از نظر مرحوم شیخ ایزن دارای چندین اشکال بود. یکی این که اشکال نقض بود که دیروز عرض کردیم. اشکال دوم این بود که طهارت مشکوکه در باب اماره یا استصحاب یا قاعده طهارت، یعنی ما در مقام عمل در صورت شک در طهارت می توانیم به حکم قاعده طهارت وارد نماز بشیم، یا اگر اماره قائم شد استنادن الی الاماره و از باب صدق العادل وارد صلات بشویم، یا از باب استصحاب که لا تنقض الیقین بشک هست. اینها هر یک از این ثلاثه مجوز دخول در صلات خواهند بود. قهرن پس از اینکه نماز به پایان رسید، نماز ما اون که واقع شده از صحیح هست. چرا؟ چون ما مجوز دخول در صلات را داشتیم. اگر نماز صحیح بود اعاده لازم نیست. خب حالا ما میگیم شرط خصوص طهارت واقعیه نیست، بلکه شرط اعم است از آن و طهارت مشکوکه مستنده به یکی از این ثلاثه که بعد از استناد به یکی از این سه میشود طهارت تعبدیه، چون دلیل اعتبار این ثلاثه ما را متعبد میکند به اینکه ما باید به نحو انسان متطهر وارد صلات بشویم. فلذا جواز دخول در صلات داریم. نهایت اشکالش این است که مرحوم عاشق می‌فرمایند در اشکال حلی که تعبیر به ثانیان فرموده اند، این است که معنای طهارت مشکوک طهارت تعبدیه است، غیر از این که جعل حکم مماثل با حکم طهارت واقعیه بشود چیز دیگری ندارد. حالا اون حکم مماثل با حکم طهارت واقعیه که این طهارت ظاهریه می شود طهارت در حقیقت تعبدیه، اون حکم چیست؟ یعنی اون طهارت واقعیه چه حکمی دارد که برای طهارت تعبدیه مماثل اون حکم جعل شده است، و جعل حکم مماثل هم به برکت ادله اعتبار این ثلاثه بود. ثلاثه مراد قاعده طهارت، اماره بر طهارت و استصحاب طهارت. اون حکم یا حکم وضعی است که تعبیر میکنن از او به شرطیت، یا حکم تکلیفی است که تعبیر میکنن به جواز دخول در صلات. اگر مراد از اون حکم مماثل مجعول حکم وضعی باشد که تعبیر شده است از او به شرطیت، خب فرض بر این است که احراز طهارت شرط است، نه طهارت مشکوک به ماهیه. یعنی طهارت مشکوک مستنده به این یکی از این ثلاثه به ماهیه طهارتون شرط نیست، بلکه به ما انها محرزتون، که شخص احراز بکند، التفات داشته باشد به اون شک خودش و شک خودش را عملا کل عدم ببیند به اعتبار به لحاظ استناد به یکی از این امور ثلاثه. خب اگر این باشد معناش این است که در موضوع طهارت تعبدی دو چیز وجود دارد، یکی عبارت است از اینکه ما متعبد به این طهارت میشیم، این جزء موضوع است. جزء دوم موضوع احراز اوست، چون عرض کردیم طهارت تعبدی احراز او شرط است. پس اولا نیاز به تعبد داریم که استناد طهارت مشکوکه به یکی از این امور ثلاثه. ثانیا نیاز به احراز داریم. خب احراز طهارت تعبدیه، اگر احراز را ولو به عنوان جزء موضوع ما دخیل بدانیم در تحقق شرط و موضوع شرط بدانیم، این منزله این است که یقین به شیء را در موضوع همون حکم که موضوعش یقین هست اخذ کرده باشیم، و اخذ قطع در موضوع حکم خود قطع معقول نیست، توقف شیء بر نفس است. و این اشکال توقف شیء بر نفس که در بحث قطع در صورت اخذ قطع در موضوع خود و حکم خودش که در رسائل مرحوم شیخ مفصل بحث فرمودن در کفایه هم همینطور، و در همینجا ما در بحث قطع در مباحث سابق بیان کرده ایم، معقول نبود. پس در مانحنفی به این اشکال و محظور عقلی نیز برخورد میکنیم. بعد فرمودن اگر یه چیزی محال هست میخواد با یک دلیل اثبات بشود یا به دو دلیل فرق نمی کند، شما جزئیت احراز برای موضوع شرطیت طهارت محرزه را با یک دلیل اثبات بکنید، با همون دلیلی که جز آخر را که تعبد هست را برای ما اثبات میکند، یا نه اینا دو تا دلیل داشته باشند. خلاصه امر محال محال است، میخواد با یک دلیل اثبات بشود یا با دو دلیل. فرقی در تعدد دلیل یا وحدت دلیل در اثبات دخالت احراز در موضوع شرطیت تعبدیه هیچ فرقی در این جهت ندارد. فعلاهازا ما به این اشکال برخورد میکنیم. و اگر اون حکم مماثل مجعول، این در صورتی بود که حکم مماثل مجعول کی باشد؟ آقا شرطیت باشد که عبارت از حکم وضعی. و اگر حکم مماثل با حکم طهارت واقعیه عبارت باشد از حکم تکلیفی، و اون نیست در ما نحنوفی الا جواز دخول در صلات. اگر این باشد خب معناش چیست؟ معناش این است که صلاتی که همراه باشد با مجوز به دخول در اون صلات، چنین صلاتی مقرون هست به شرطش حقیقتاً. ما دیگه نمیگیم این به اصطلاح احراز طهارت تعبدیه یا تعبد به طهارت این شرط است. نه، شرط همون طهارت واقعیه است، اون شرطه. نه، آید وقتی صلات ما که میخوایم اتیان کنیم اگر وجدانن طهارت رو احراز کردیم، طهارت واقعی را، که اینجا نیازی به چیزی نداریم، در ظرف شک که در طهارت به هر یک از این ثلاثه که استناد کنید در حقیقت مجوز دخول در صلات دارید، معنای حکم مماثل با حکم طهارت واقعی این است. اگر شما طهارت واقعی می داشتید، حکم تکلیفی شما در اون ظرف چی بود؟ جواز ورود در صلات. الان هم که طهارت واقعی نمی دانید هست یا نیست، نه نفیان و نه اثباتن نسبت به او چیزی نمیدانید، شک که در این دارید که آیا طهارتی را که قبلا داشتید باقی هست یا نه، طهارت از خبث، استناد میکنید به قاعده طهارت، یا به اماره‌ای که اگر قائم بشود بر طهارت، یا به استصحاب طهارت. به هر یک از این ثلاثه استناد کنید، مجوز ورود در صلات را دارید. این می شود حکم تکلیفی مماثل با طهارت واقعی، با حکم برای طهارت واقعی. حکم طهارت واقعی این است که اگر شما طهارت واقعی را احراز می کردید، جایز بود برای شما ورود در صلات. الان هم که همون حکم را شارع برای شما، مماثل اون حکم را شارع برای شما جعل فرموده است، معناش این است که شما مجوز ورود در صلات را دارید. خب اشکالش چی می شود در اینجا؟ حالا تعبد به جواز دخول در حقیقت محقق جزء موضوع شرط می شود. موضوع شرط در ظرف شک، یعنی میخوام بگیم شرط هست، اون امر واقعی که ما بهش نرسیدیم که بگیم اون هست، الان میخوام بگیم شرط هست، ولی اون چه که از ناحیه دلیل اعتبار آمده شرطیت نیست، جواز دخول هست. خب تعبد به جواز دخول یک جزء شرط هست، جزء دومیش چیست؟ احراز اون تعبد. یعنی پس هم تعبد لازم دارید. دلیل تعبد چیست؟ دلیل اعتبار قاعده، دلیل اعتبار اماره، دلیل اعتبار اصل. و احراز این تعبد که شما به این تعبد برسید، چون تا برای شما محرز نشود این تعبد معنا ندارد، اون میشه تشریع. تعبد به چیزی که برای شما احراز نشده و اثبات نکردید، علم بو پیدا نکردید، این در واقع وارد در موارد تشریع میشود. نظام میفرماید این شرطیت احرازی که متعلق به طهارت تعبدیه هست، شرطیتش را از کجا درست میکنید؟ میگید همون گونه که خود تعبد لازم است، علاوه بر اون احراز تعبد هم لازم است. این شرطیت را یا باید به دلیل استصحاب ثابت کنید، یا باید به دلیل آخری ثابت کنید. اگر به دلیل استصحاب بخواید ثابت بکنید، دلیل استصحاب بر اساس حداقل موردی که روایت وارد شده است که در مورد استصحاب طهارت بوده است، یا مفید تعبد به جواز دخول در صلات است، یا مفید تعبد به شرطیت است. دوتا را با هم نمی شود، یعنی یا ما را متعبد می کند به جواز دخول در صلات، دلیل اعتبار لا تنقض الیقین به شک، این رو میگه که آقا پس بنابراین جایز است برای شما ورود در صلات، یا نه لا تنقض الیقین به شک، میگوید این طهارت تعبدی شرط است. و میفرمایند معنا ندارد که ما را متعبد به دو امر بکند در طول یک دیگر، که مثلا اولا متعبد به شرطیت بکند، ثانیا متعبد به جواز دخول در صلات بکند. پس بنابراین دو تا تعبدم که در کار، چون یک لسان این دلیل وحدت مدلول است، اگر دلیل واحد است مدلولم واحده. اگر شما میخواین تعبد به چیزی بده، باید تعبد یا به حکم تکلیفی یا به حکم وضعی. پس دلیل استصحاب که نمیتواند هم ما را متعبد بکند به حکم تکلیفی جواز دخول و هم به حکم وضعی که عبارت از شرطیت باشد. و اگر بگید نه، شرطیت طهارت تعبدیه مستند به دلیل اعتبار استصحاب نیست. البته این بیانی که گفتیم نسبت به دلیل اعتبار استصحاب راجع به دلیل اعتبار اماره و قاعده هم جاری هست، ما چون بحثمان در دلیل استصحاب است این حرف داریم میزنیم. خب اگر دلیل بر شرطیت که حکم وضعیون به دلیل آخری باشد غیر از دلیل استصحاب، دلیل استصحاب فقط متکفل بیان حکم تکلیفی است که عبارت است از جواز دخول در صلات، اگر دلیل اعتبار شرطیت دلیل آخری باشد چه اشکال دارد؟ اشکالش این است که اگر دلیل آخری بر شرطیت طهارت تعبدیه داشته باشین، معناش این است که شما شرط واقعی یکی از این دوتاست، یا طهارت واقعیه یا طهارت تعبدیه ثابته به دلیل، نه به دلیل استصحاب یا دلیل اماره یا دلیل قاعده، به دلیل آخری که اون متکفل اعتبار شرطیت برای طهارت تعبدی شده است. خب در نتیجه شما همون معاملهی باید با این طهارت تعبدیه ثابته به دلیل آخر بکنید که با طهارت واقعی اون معامله را دارید، و نتیجتاً دلیل آخر قهرن غیر از این ادله اعتباری این امور ثلاثه باید باشد. وقتی چنین است میفرماید اون دلیل آخر متکفل شرطیت احراز طهارت تعبدیه میشود واقعا نه ظاهرا، در ردیف طهارت واقعیه، در ردیف شرطیت طهارت واقعیه. خب حالا اگر این شد، حالا چه اشکالی دارد؟ ما یک دلیل دلالت دارد بر شرطیت طهارت واقعی کتاب علم جهل ما هم نیست، دلیل آخری غیر از ادله اعتبار قاعده و اماره و استصحاب هم قائم شده است بر شرطیت طهارت تعبدیه، بر شرطیت احراز طهارت تعبدیه. اولا اشکالش این است که بین طهارت واقعیه و این طهارت ظاهریه محرزه به تعبد جامعی وجود ندارد، جامع بین حکم ظاهری و حکم واقعی وجود ندارد. چرا؟ جامع وقتی باشد اینا در عرض هم قرار می گیرند که جامع باشند، و حال این که واضح است که در اونجایی که طهارت واقعی است دیگه طهارت ظاهری معنا ندارد، و در ظرف عدم امکان رسیدن به طهارت واقعی سرکله طهارت ظاهری و تعبدی پیدا می شود. به عبارت اوضح ادله به هر حال اصول را در جایی برای ما اعتبار می کنند که دلیل نباشد، لذا میگن الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل علی، در جایی که دلیل نداریم بر حکمی اینجا و بر وظیفه فعلیه دلیل واقعی حکم واقعی در حق ما به هر حال محرز نشده و ثابت نشده، اینجا سراغ اصل عملی میریم. پس جایی که اصل عملی است اونجا موضوع او باید پیدا بشود، موضوع شک است. جایی که شک ندارید تا حکم واقعی برای شما فعلی بشود اونجا شکی نیست و اصل عملی نیست. بین این دوتا یعنی این که نمی شود برای یک مکلف هم شاک باشد و هم غیر شاک. اگر بنا باشد هم حکم ظاهری در حق او ثابت باشد، حکم ظاهری یعنی در ظرف عدم امکان امکان وصول نسبت به حکم واقعی، و هم حکم واقعی در حق شخص فعلی باشد هم حکم ظاهری فعلی باشد، این گفتنی نیست. بله انشاء و جعلشان ممکن است هر دو جعل بشود، ولی فعلیت حکم واقعی و ظاهری معن به معنای این است که این شخص هم شاک باشد و هم شاک نباشد، هم موضوع اصل که شک است در حق او صادق باشد، هم موضوع ادله که عدم شک است در حق اونها ثابت باشد، این نشدنی است. لذا اولا این است که میفرمایید ما جامع نداریم بین طهارت شرطیت طهارت واقعیه و شرطیت طهارت محرزه تعبدیه. ثانیاً پس اولا که جامع نداریم، چون اگه بنا باشد با این به دلیل آخر ثابت بشود هر دو میشن شرط واقعی، خب باید یک جامعی بینشان باشد، و حال این که جامعی نیست، چون در عرض همان، در عرض هم بودن که یکی از اینا هم کفایت بکند معناش این است که ما هو شرط هو الجامع بینهما، که جامع در هر دو فرد وجود دارد، و این معنای شرطیت احدت طهارتین هست. نگید آقا چرا سراغ جامع رفتین، میگم آقا دوتاییش که لازم نیست باشد، میگم بله این هیچ کس نگفته، پس یکی کفایت میکند، اگر یکی کفایت میکند پس شرط در واقع جامع بینهماست، نه احداهما بالخصوص. جامع بینهما نداریم ما، پس اگه جامع بینهما نداریم شرطیت احداهما مرددن این معنا ندارد. مخیرن هم الان عرض میکنیم که باز اینم فایده ندارد که تخییر، شما مخیرین آقا به این شرط به اصطلاح وارد در نماز بشین یا با اون شرط وارد در نماز بشین. مضافن که میفهمون مقتضای شرطیت طهارت واقعیه بدون تقید به احراز او، معناش این است که او به شرطیت خودش باقی است حتی در ظرف عدم احراز، ولی فعلیت ندارد، بر ترک او ما عقوبت نمی شویم. پس معنای شرط واقعی یعنی شیء دخالت دارد در فعلیت ترتب اثر بر مؤثر، چه شما او رو به او برسید و واجد او باشید یا فاقد او باشید. معنای شرطیت واقعی همینه. علم و جهل ما در شرطیت او و در اصل شرطیت او هیچ گونه دخالتی ندارد. این معنای شرطیت واقعی است. پس و حالون که در مقام عدم احراز او تازه جای تعبد به طهارت می شود. طهارت تعبدیه در جایی است که شما شرطیت واقعی را احراز نکرده باشید، با احراز او که نوبت نمی رسد به طهارت تعبدیه. پس بنابراین نمازی که با طهارت تعبدی اتیان شده است نسبت به شرط واقعی که دائر مدار علم و جهل ما نیست، فاقد و شرط است یا واجد و شرط؟ واضح است که فاقد و شرط است. شرط در این صلات اون شرط وجود ندارد. و اون شرط واقعی اگر موجود نبود کفایت میکند برای بطلان در صلات. یعنی ما نه تنها که نماز اعادش عدم اعادش معقول نیست، ورود در این صلات هم معقول نیست. چرا؟ چون ما شرط واقعی که دائر مدار علم و جهل ما نیست او رو ما اتیان نکردیم. صلات فاقدت و شرط معناش این است که یعنی مشروط بدون شرط تحقق پیدا بکند و این معنا ندارد. پس نمازی که با طهارت تعبدیه محرز آمده است به نسبه به شرط واقعی فاقدت و شرط است. و فرضاً بر این است که هر دو شرط واقعی هست، چون عرض کردیم وقتی دلیل آخری میاد احراز طهارت تعبدیه را ثابت میکند برای ما و او را به هر حال در حق ما، چون گفتیم در نسبت به احراز این شرط دلیل آخری غیر از ادله اعتبار این ثلاثه هستند. اون دلیل آخر وزان اون دلیل است که شرط واقعی را برای ما شرط کرده است. وقتی در از نظر رتبه و درجه در درجه اون دلیلی است که شرط واقعی را برای ما شرط می کند، باید ما بگیم این صلات از این طرف که واجد شرطی طهارت تعبدی است واجدت و شرط الواقعی است. معقول است که یک صلات هم فاقدت و شرط الواقعی باشد هم واجدت و شرط الواقعی باشد. فاقدت و شرط است به اعتبار طهارت واقعیه، واجدت و شرط است به اعتبار طهارت تعبدیه محرزه. این قلت، اینجا این سوال میاد، آقا شرط احداهماست نه هر دو. تا شما بگین آقا هم فاقد است هم واجد، شرط یکیست، یکی را که داشت کافیست. این را هم میفرماید معقول نیست. چرا؟ چون بحث ما این است که مرحوم هاشیخ میفرمایند معقول نیست، این دخل مقدر است در واقع، که حالا چرا یکی از این دوتا شرط باشد نه هر دو. اگر یکی شرط شد فقدان شرط در صورتی است که هیچ کدوم نباشد و وجدانش اگر احد همای علت تخییر شد به بودن یکی از این دوست. یکی اگر از این دو تا شرط باشد این واجدت شرط است. این حرف را میفرمایند نمی شود گفت. چرا؟ چون فرض بحث ما این است که اطلاق شرطیت واقعیه نسبت به هر دو صورت احراز شرط و طهارت واقعیه و عدم احراز طهارت واقعیه در هر دو صورت شرطیت دارد. طهارت واقعیه متفرع بر احراز که نبود، چه احراز بکنید چه احراز نکنید شرطیت دارد. معنای شرط واقعی هم همینه. و با اجتماع شرطیت طهارت واقعیه و شرطیت ظاهریه در صورت عدم احراز طهارت واقعیه تخییر بینهما در شرطیت چطور معقوله؟ شما طهارت واقعیه را که الان ندارید بگیم آقا مخیر هستیم، یعنی مخیر میشویم در واقع بین دو امری که احدهما فعلی است و دیگر اقتضایی است. تخییر بین دو امر یکیش فعلی و دیگری اقتضایی اصلا گفتنی است. تخییر همیشه طرفین تخییر باید در عرض هم باشن و اینجا در عرض هم نیستن این دوتا، تا شما مخیر باشین بین یکی از این دوتا. این خلاصه اشکالشه. یعنی تخییر در اینجا اصلا جا ندارد. تخییر در جایی است که اطراف تخییر در عرض هم باشن تا بگیم مخیر. مثل خصال کفارات که میگفتیم اینا مثلا در مواردی که تخییر هست، خصال که هر خصلتی در عرض بقیه خصال هست، اونجا تخییر معنا دارد. ولی جایی که در عرض هم نیستن بلکه در طول یک دیگرن، اینجا چطور تخییر؟ اونجایی که طهارت واقعی فعلیت پیدا میکند، سرکله طهارت تعبدی ولو به دلیل واقعی ثابت بشود اعتبارش نیست. و اونجایی که طهارت تعبدی است، خبری از طهارت واقعی نیست، به خاطر این آقا نرسیده بود. و شرط فعلیت هم وصول به اوست، تا واصل نشود به هر حال فعلی نخواهد بود. لذا می فرماین آقا گفتن تخییر بین طهارت واقعیه‌ای که هم در صورت احرازش هست و هم در صورت عدم احراز، با شرطیت طهارت محرزه معقول نیست این دوتا با هم باشن. اینم احتمال دوم در رابطه با اینکه ما به اصطلاح طهارت را شرط صلات بدانیم. این وجه هم بنابراین مردود شد و مبتلا شد هم به اشکال نقضی و به هم به این اشکالات حلی. و اما وجه سوم، از محتملات شرطیت طهارت به نسبت الی صلات، این انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله. دیدیم